برگزاری یک نشست دیگر نماینده های حکومت افغانستان و طالبان پس از ماه رمضان باز هم در اسلام آباد وزارت خارجه افغانستان تایید می کند. رد اولین نامزد زن برای شورای عالی استر محکمه افغانستان انیسه رسولی از ولسی جرگه رأی اعتماد نگرفت. مذاکرات روی رسیدن به یک توافق نهایی میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان با چالش های روبرو شده است. سلام، 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی در این ساعت خبری رادیو آزادی به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل این برنامه، خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. همکارم زرغونه منگل که امروز خبرهای جهان را دنبال کرده همین حالا در استادیوست. زرغونه جان، چیست تحولات مهم منطقه و جهان؟
جکفر جان، یک محکمه در عراق 24 عضو گروه داعش به اعدام محکوم کرده که در قتل دستجمعی حدود 1700 مؤسسه یک پوانتون نظامی شهر تکرت دخیل بودند. شنونده ایره هم خود شنیدن که چندین هزار نفر در بوسنیا امروز مارش سالانه 100 کیلومتری خود آغاز کردند که به یاد بود از قربانیان قتل دستجمعی ربرنیس صورت میگیره. در این حادثه در سال 1995 هزاران مرد و پسر جوان مسلمان بوسنیا از سوی سربها کشته شده بودند.
تشکر. تا لحظات دیگر در مورد اینها و دیگر تحولات مهم منطقه و جهان بیشتر از زرغونه منگل خواهیم شنید، اما حالا همکارم سحر لیوال با تازه ترین خبرهای افغانستان با شماست.
دومین مرحله نشست مذاکرات صلح با طالبان مسلح پس از ماه رمضان برگزار خواهد شد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در کنار پیشبرد مذاکرات صلح با مخالفان مسلح، حکومت برای دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی قرار دارد. و رئیس جمهور غنی محمد قربان حقجو را به حیث رئیس اداره حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان تعیین کرد. سلام، این هم تفصیل خبرها. دومین مرحله نشست مذاکرات صلح با طالبان مسلح پس از ماه رمضان برگزار خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی این وزارت، شب گذشته در شهر مری پاکستان با نماینده های طالبان مسلح اولین گفتگوهای صلح را انجام داده است. در خبرنامه گفته نشده که این مذاکرات چه نتیجه‌ای در پی داشته، اما آمده است که حکومت افغانستان از فیصله این نشست استقبال نموده و آن را تایید می‌کند. این نخستین بار است که نماینده های حکومت افغانستان با نماینده های طالبان به گونه رسمی در مورد صلح گفتگو کرده است. در این حال رئیس جمهور حکومت افغانستان میگوید در کنار پیشبرد مذاکرات صلح با مخالفان مسلح، حکومت برای دفاع از ارزش های ملی و اسلامی قرار دارد. عبدالله امروز در جریان سخنرانیش در قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ گفت همان گونه که برای تامین صلح صدا بلند کردند، از تامین امنیت در کشور دفاع خواهند کرد.
در عین زمان پیام دوم ما با مخالفین همیست که همونطوره که صادقانه در راه تأمین صلح صدا را بلند کردیم و قدم گذاشتیم، در دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی، در دفاع از مردم قرار می داشته باشیم.
آقای عبدالله روی فعالیت هرچی بیشتر نهادهای استخباراتی در افغانستان تأکید کرد. مقام های امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند در حمله تیاره های بی پیلوت نیروهای بین المللی در ولسوالی اچین این ولایت 18 مخالف مسلح کشته شدند. حضرت حسین مشرقیوال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی قندهار به رادیو آزادی گفت این حمله نا وقت روز گذشته انجام شده است. باشنده های محل گفتند که در این حمله افراد مربوط به گروه داعش کشته شدند. این در حالی است که دو روز قبل در نتیجه حمله تیاره های بدون سرنشین حدود 60 تن که گفته می شود مربوط به گروه داعش بودند در ولایت ننگرهار کشته شدند. در این حال یک قماندان درجه دوم گروه دولت اسلامی معروف به داعش دیروز در عملیات هوایی در ننگرهار کشته شده است. و رئیس جمهور محمد اشرف غنی محمد قربان حقجو را به حیث رئیس آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان تعیین کرد. روح الله احمدزی سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای حقجو سر از شنبه هفته آینده به کارش در این اداره آغاز خواهد کرد. محمد قربان حقجو قبل از این به حیث مشاور اقتصادی ریاست اجرایی وظیفه اجرا کرده و پیش از آن ریاست اتاق تجارت و صنایع افغانستان را به عهده داشت. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را زرغونه منگل پیشکش میکند.
یک محکمه در عراق امروز 24 نفر را به سزای اعدام محکوم کرد. مجازات دار به این افراد در رابطه با قتل دست جمعی حدود 1700 مؤسل پانتونه هوایی عراق داده می شود که در ماه جون سال گذشته توسط تندروان داعش در اطراف شهر تکریت کشته شده بودند. عبدالستار البیرقدار سخنگوی شورای عالی قضایی عراق گفته است 4 متهم دیگر بی‌گناه دانسته شدند. فیصله امروز محکمه عالی جنایی بغداد اولین فیصله در مورد 603 تندرو داعش است که در این قتل دست جمعی دخیل دانسته شدند. حدود 600 تندرو دیگر در همین رابطه تحت تعقیب مقامات عراقی قرار دارند. قتل دست جمعی مؤسسین پانتون هوایی عراق در ماه جون سال گذشته به قتل اسپایچر معروف است که نامش را از پانتون نظامی اسپایچر در ولایت صلاح الدین گرفته است که در آن صدها مؤسل که اکثر آنها شیعه بودند از سوی داعش گرفتار و کشته شدند. یک دیپلمات ارشد ایرانی میگوید کشورش راه های حل سازنده را برای رفع جنجال ها روی برنامه هسته‌ای‌اش با 6 قدرت جهان معرفی کرده است. این دیپلمات ایرانی که از وی نام گرفتن نشده به یک آژانس خبری مواصلین ایران گفته است ایران در مسئله خطوط قرمزش انحطاف پذیری نخواهد کرد. چندین هزار نفر در بوسنیا امروز مارش سالانه 100 کیلومتریشان را آغاز کردند که به یاد بود از قربانیان قتل دست جمعی تربرنیسه صورت می گیرد. قتل دست جمعی تربرنیسه در سال 1995 اتفاق افتاده بود. شرکت کنندگان این مارش 100 کیلومتر راه را می پیمایند که هزاران مرد و پسر نوجوان مسلمان بوسنیا از این راه از چنگ سربهای بوسنیا در 11 جولای سال 1995 فرار کرده و راهی مناطق تحت اداره نیروهای ملل متحد بودند. ولی این مارش در مسیر مخالف صورت می‌گیرد، یعنی از منطقه نیزوک در نزدیکی شهر شرقی توزلا آغاز و به سوی تربرنیسه در حرکت است. قرار است مارش کنندگان به روز شنبه 11 جولای به محل قتل عام در تربرنیسه برسند و از قربانیان این حادثه بزرگداشت کنند. حدود 15,000 مرد و پسر جوان مسلمان بوسنیا در سال 1995 می‌خواستند از طریق جنگل به مناطق تحت کنترل مسلمانان در شرق بوسنیا هرزگوینا فرار کنند، ولی از سوی سربها گرفتار و هزاران تن آنها کشته شدند. و خبر آخر که کمیشنر امور اقتصادی اتحادیه اروپا میگوید بروکسل هنوز هم منتظر اصلاحات همه‌جانبه و قابل لمس از سوی آتن است که بتواند به یونان اجازه دهد در یوروزون باقی بماند. پیری موسکوویچی کمیشنر بخش اقتصادی اتحادیه اروپا گفت وی میگوید تفاوت‌ها در اساسیات و تفاوت‌ها در روابط تاریخی بین کشورهای مختلف موجودند، ولی این درک هم وجود دارد که اگر فرانسه و آلمان با هم یک جا اقدام نکنند کار صورت نخواهد گرفت. جزئیات موضوع را در جریان همین ساعت خبری میشنوید. پایان اخبار آل هم توجه کنین به مرور به آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
گزارش وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 35.1 21، آسمان قسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 39.1 23، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39.1 29، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 37.1 23، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38.1 27، آسمان قسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 35.1 18، آسمان قسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 35.1 17، آسمان قسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 35.1 11، آسمان قسمان ابری. و فرا بلندترین درجه حرارت 43.1 27، آسمان صاف.
پنج و ده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت خبری. برگزاری یک نشست دیگر مذاکره کننده های حکومت افغانستان و طالبان پس از ماه رمضان باز هم در اسلام آباد.
جناب جمهوری اسلامی افغانستان تأکید داشته و داره که هر دو طرف یک فهرست موضوعات مهم و هیچ پیشنهادی از هر دو طرف از این فهرست باقی نماند تهیه کنند.
رد اولین نامزد زن برای شورای عالی ستر محکمه افغانستان انیسه رسولی از ولسی جرگر رای اعتماد نگرفت.
محترمه انیسه رسولی، رای تایید 88، رای رد 83، نتیجه عدم تایید.
مذاکرات روی رسیدن به یک توافق نهایی میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان با چالش روبرو شده. شکیب سوزان در مورد آهنگ نو خود می گوید:
غم مخوره عزیزم، خدا می ربان است، توکل به خدا کن که در بارش کلان است.
بیشتر در همین برنامه.
دل ملا ہے عشق کرنے کے لیے، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک سے کرنا ہے یا گیارہ سے، خود ہی طے کر لیجئے. واہ واہ.
شاهد کپور بود که با میرا راجپوت ازدواج کرد. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این ساعت خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. وزارت امور خارجه افغانستان تایید می‌کند که یک نشست دیگر میان مذاکره کننده های حکومت افغانستان و طالبان در اسلام آباد برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه امروز گفت که توافق روی برگزاری این نشست در جریان دیدار رو در روی دیروز نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در اسلام آباد صورت گرفت. شکیب مستغنی می‌گوید که نشست دیگر پس از ماه مبارک رمضان در پاکستان برگزار خواهد شد. شورای عالی صلح افغانستان برگزاری این نشست را یک گام مثبت دانسته است. جمشید حبیب‌زاده در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که نمایندگان حکومت و طالبان در اولین جلسه صلح در اسلام آباد فیصله کردند که پس از ماه رمضان نشست مشابهی در پاکستان برگزار گردد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت دو طرف مذاکره کننده همچنان توافق کردند که صلح در افغانستان و منطقه باید تامین گردد.
جمهوری اسلامی افغانستان هم از برگزاری این اولین جلسه رسمی سال استقبال میکنه و هم از فیصله هایش. بالای ای از هر دو طرف توافق صورت گرفته که هر دو جانب خواهان تأمین صلح در افغانستان و در منطقه هستند. جانب جمهوری اسلامی افغانستان تأکید داشته و داره که هر دو طرف یک فهرست موضوعات مهم که تمامی موضوعات در بر داشته باشه و هیچ پیشنهادی از هر دو طرف از این فهرست باقی نمانه تهیه کنند تا روند صلح یک روند پایدار باشه.
روز سه شنبه به نمایندگی از افغانستان در اولین نشست صلح در اسلام آباد حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه، حاجی دین محمد مشاور شورای عالی صلح و از جانب طالبان ملا جلیل وزیر سابق خارجه این گروه و قاری دین محمد اشتراک ورزیدند. تا حالا از سایر تصامیم و فیصله های اتخاذ شده در این نشست جزئیات ارائه نشده است. روز سه شنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز راضی به مذاکرات مستقیم صلح با مخالفین مسلح و ابعاد جنگ و ناامنی در کشور با شمار از کارشناسان سیاسی، تحلیلگران و مسئولین رسانه ها ملاقات کرد. رئیس جمهور غنی گفته که در مذاکرات مقدماتی صلح سه موضوع عمده از جمله چگونگی تبدیل شدن این نشست به پروسه دوامدار، اعتمادسازی و تهیه فهرست موضوعات مهم شامل در اجندای مذاکرات صلح بحث خواهد شد. در این حال مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح برگزاری اولین نشست صلح را در اسلام آباد یک گام مثبت دانسته و ابراز امیدواری کرده که با این اقدام در آینده زمینه گفتگوهای رسمی و هم مرکز آغاز شود. محمد اسماعیل قاسمیار در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که این جلسه به خاطر زمینه سازی برای نشست های آینده با یک اجندای واحد برگزار شد.
به این نماینده شورای عالی صلح اشتراک دارد و یک نشست به خاطر ترتیبات و زمین سازی برای نشست‌های رسمی متمرکز بالای یک آجندای واحد که کار بکنند در آینده روی از اون مذاکرات صورت بگیره. این نشست یک گام به جلو است، یک گام است که ما با خوشبینی این گام یاد میکنیم. ما قضاوت خود و ارزشیابی این مسائل میگذاریم به اعمال، لحاظا عمل نیکر ما نیک میگیم، عمل نیک که نباشه نیک نمیگیم.
آقای قاسمیار همچنان گفت که برای موثریت و انجام بهتر گفتگوهای صلح نیاز است تا در جریان مذاکرات صلح میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی افغان آتش بس هم اعلان شود. برگزاری نشست در اسلام آباد به هدف گفتگوهای صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان عکس العمل های داخلی و خارجی را نیز در قبال داشته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از انجام این مذاکرات استقبال کرده و آن را در راه برقراری صلح گام مثبت خوانده است. در اعلامیه مطبوعاتی دفتر آقای کرزی آمده که با آغاز هر گونه مذاکرات صلح باید انفجارها، کشتنها و خشونت در افغانستان خاتمه یابد. علاوه بر ایالات متحده آمریکا، یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان نیز از برگزاری این نشست استقبال کرده است.
در گزارش جمشید حبیبزاده خبرنگار ما در کابل شنیدید که وزارت خارجه افغانستان تایید می کند که یک نشست دیگر میان مذاکره کننده های حکومت افغانستان و طالبان در اسلام آباد برگزار خواهد شد. اسلام آباد برای نخستین بار میزبان گفتگوهای رو در رو میان نماینده های طالبان و حکومت افغانستان دیروز بود و پس از ماه مبارک رمضان هم میزبان نشست مشابه خواهد بود. سوال اینجاست که اسلام آباد در این پروسه چقدر نقش مثبت داشته می تواند؟ تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه را یادداشت کنید: 0799 20 35 40، 0700 82 27 55 و 0042 02 21 12 42 1. دو شماره را یک بار دیگر براتون تکرار میکنم: 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55. دقایق بعد چشم برای تماس های تلفنی شما خواهیم بود. اما حالا فوزیه کوفی، یک عضو ولسی جرگه افغانستان، به این باور است که طالبان باید برای جلب اعتماد حکومت و مردم در نشست اسلام آباد آتش بس اعلان می کردند. فرشته نگاه مصاحبه را در این مورد با خانم کوفی انجام داده و نخست از وی در مورد این که آغاز گفتگوهای رسمی میان نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان بالای وضعیت فعلی کشور چه تأثیر خواهد داشت پرسیده.
بقیده ما اول قبل از اینکه مذاکرات آغاز می شد، برای نشان دادن حسن نیت و تعهد نسبت به صلح بهتر بود تا در ماه مبارک رمضان، حتی چند روز دیگر اگر باقی مانده، گروه طالبان آتش بس اعلان می کردن تا همه روزه مردم ملکی و نیروهای مسلح ما قربانی جنگ و ترور و وحشت نمی شدن. اگر واقعا تعهد وجود داشته باشه، عملاً سر وقت است اینا برن برای اعلان آتش بس. تا از یک طرف معلوم می شد که واقعا اینا گروه های دهشت افغانی که در افغانستان همه روزه جان مردم ملکی و بیگناه را می گیره، تنها گروه طالبان نیست بلکه گروه های دیگه هم است. من فکر می کنم با توجه به تعدد مراکز جنگ و گروه های جنگی و سلاح موجود در افغانستان، نقش و نفوذ طالبان در تامین امنیت و یا در آوردن صلح در افغانستان شاید کمرنگ باشه و شاید کسانی که در گذشته ها مربوط گروه های طالب بودن، امروز وقت میبینن که رهبرانشان به پروسه صلح میپیوندن، احتمالاً برای بقای حیات خود اینا رو بیارن به سایر شبکه ها از جمله شبکه تروریستی داعش.
اسلام آباد در مقطع بسیار حساس میزبان مذاکرات صلح افغانستان شده و این در حال است که دو روز بعد قرار است نواز شریف با اشرف غنی در شانگهای ببینه. آیا این باز هم یک بازی سیاسی پاکستان است یا این بار پاکستان به واقعیت تلاش صادقانه دارد تا مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به یک نتیجه مثبت بینجامه؟
خب با توجه به این که وضعیت امنیتی خود پاکستان هم ناخوب است، از یک طرف، از طرف دیگه داعش باعث یک تهدید مشترک به منطقه پنداشته میشه، شاید پاکستان بخواهد از طریق گروه طالبان در حکومت افغانستان نفوذ پیدا کنه یا نفوذ خود را حفظ کنه. در این اواخر پاکستان حداقل ظاهرا خواستن نشان بدن که اونا طرفدار پروسه بنان پروسه صلح هستن و علاقمند هستن یک تعداد بیارن. من فکر میکنم اونا با این آوردن این تعداد میخواهن بیشتر نفوذ داشته باشن در دستگاه دولت افغانستان و گروه هایی که مربوط شان است به طریق مشارکت به اصطلاح سیاسی در رده های قدرت قرار بگیرند. موجودیت تهدید مشترک از طرف داعش بر منطقه، مخصوصا بر افغانستان و پاکستان، شاید پاکستان را به این نقطه رسانده باشد که دیگر همزمان چندین پروژه ناامنی نمیتونه مدیریت و اداره شده. اینا ناگزیر هستند یک تعداد کسان را بیارن و شریک به اصطلاح صلح سازن.
به عنوان سوال اخیر از شما خانم کوفی، وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که هر دو جانب باید یک فهرست موضوعات مکمل که تمام پیشنهادات در او گنجانیده شده باشه باید داشته باشند. قبلا هم پیش شرط های ابراز شده بود هم از طرف طالبان و هم از طرف حکومت افغانستان. در این مورد شما چی فکر میکنین؟
خب در هر مذاکره باید لیست موضوعات قابل صحبت و قابل بحث یادداشت شوه و ارائه شوه. منطقه خوب بعضی مسائل است که برای ما و برای مردم افغانستان خط سرخ و غیر قابل بحث و گفتگو است، از جمله قانون اساسی افغانستان و نوعیت نظام. ما یک نظام جمهوری اسلامی هستیم و به هیچ وجه این نظام قابل بحث و گفتگو برای تغییرش نیست که به شکل امارت آنچه که طالبای دارن در بیایه و در پایش حقوق اساسی است با مخصوصا حقوق زنان. اینا از جمله مسائلی است که در قانون اساسی افغانستان تذکر داده شده و اینا به عقیده من نباید قابل گفتگو و مذاکره باشه. هرچند متاسفانه در این روند موجود که دیشب آغاز شد هیچ زنی حاضر نبود، ولی امیدوار هستم که در مذاکرات آینده زنان نقش داشته باشن و حداقل ابو حضور خود را از طریق مذاکره در اشتراک در پروسه مذاکره تثبیت کنن.
گفتگوی بود با فوزیه کوفی، عضو ولسی جرگه افغانستان، در مورد نشست صلح در اسلام آباد. اسلام آباد برای نخستین بار میزبان گفتگوهای رو در روی نماینده های طالبان و حکومت افغانستان دیروز بود و پس از ماه مبارک رمضان هم میزبان نشست مشابه خواهد بود. اسلام آباد در این پروسه نقش مثبت داشته می تواند. به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. فکر می کنم شنونده روی خط داریم. بفرمایید خود را معرفی کنین.
السلام علیکم. سلام به شما، به همکارای شما، از طریق شما به تمام عزیزای شنونده شما.
سلام.
اسلام الدین زهو قسم استخار تو گرفتیم براتون.
بفرمایید صاحب.
چون پاکستان از وقت با ما صادقانه کار نکرده، ولی هم ما هیچ سرش باور نداریم. واقعا که سرش باور نداریم که بازم نقش کلیدی را بازی بکنه یا صلح در میان مبین طالبا و یا مردم افغانستان صلح میان بره، ولی هم ما هیچ گمان نداریم که داشته باشه. اگر خدا کنه که این کار را بکنه، اگر نکنه
تشکر.
بازم قبلان وری تو با دروغ و درم پیش بره روسیه عزیز، بازم هیچ سرش باور نداره.
تشکر از تماستون. شنونده دیگه هم روی خط داریم، کوش میکنیم به همه فرصت بدیم. بفرمایید صاحب.
بله محترم جکبر احمدی سلطات، سلامونه ولنه کوم سفتولو کارکون کو ورو دون کو ته پښتونیم زمانه زغ په دې باره کې دا دې خبرو ته پکتو سره پاکستان نشه د افغانستان په مقابل کې دوګانه سیاست لوبولې دي. اوس صلح غوښته چې دا ملت وسلې ته خوشبینه دی، خدای دې صلح راولي، د افغانستان خلک وسلې تزي دي. خو افغانستان چې دې موږ مسوسی یو او چې دې په شتوسی مسوسی په خو په دغه حساب نه موږ دې خوشبینه نه یو. چې آیا دغه طالبان چې وزغه د وزارت خارجه د مالین سره چې د افغانستان دولت سره، آیا دا به د طالبان واقعي اساس یې که به نه وي؟ او خبردار چې پاکستان آیا واقعي رول لوبولې که به نه وي؟ آیا د پاکستان دغه رول به صادقانه وي که به نه وي؟
تشکر پښتون صاحب.
نظر ودرته پکتو افغانان چې خوشبینه نه ښکاري.
تشکر از تماستون. بفرمایین رادیو آزادی است، صحبت کنین.
سلام علیکم برادر.
سلام، خوش آمدین و لطفاً رادیویتان را پخش کنین. لطفاً بفرمایین.
تشکر. سلام به شما، سلام به شنونده های عزیزتان و سلام به همکارای تخنیکیتان. از شنیدن نزدیک طالبا و حکومت افغانستان مصالحه کرده در میانجگری پاکستان ما خیلی ها خوش شدیم. خدا کنه که پاکستان به گفایش حساب اعتماد داشته باشه. ما باور زیاد نداریم که پاکستان در یک گفش داد شود.
بسیار زیاد تشکر از نظر شما. میپردازیم به شنوینده دیگر. بفرمایید صاحب، خود را معرفی بکنین و نظر بتین.
سمیرالله از غزنی تماس گرفتم.
خوش آمدین، لطفاً صدای رادیویتان را پایین کنین.
سلامت بشید. تشکر. پاکستان کس وفا نداره با افغانستان. اصلا این میسول در ضرر افغانستان است. افغانستان باید اعتماد نکند. هیچ وقت پاکستان وفا نکرده. خلاصه این میز در ضرر افغانستان است. این فایده نداره. این
تشکر. تشکر از تماستان. یک شنونده دیگر هم میگیریم. سلامت باشین. تشکر از تماستان. یک شنونده دیگر هم میگیریم. فرصت ما بسیار کم است. شنونده عزیز بفرمایین. فکر میکنم که شنونده داشتیم روی خط و متاسفانه. بله، یک شنونده داریم. بفرمایین سب. بله، مشکل فنی با وجود آمد و نمیتونیم شنونده را بیشتر از این با خود داشته باشیم. تشکر از تماس‌هایتان با این ساعت خبری رادیو آزادی با مزد که فرصت ما کم هست و نمیتونیم نظریات شنونده‌های دیگر را هم در این مورد بپرسیم.
ساعت خبری رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان انیسا رسولی اولین زن پیشنهادی ریاست جمهوری برای کسب عضویت در شورای عالی ستر محکمه را رد کرد. رئیس جمهور غنی نامزد وزارت دفاع افغانستان، نامزد ریاست افغانستان بانک و دو نامزد شورای عالی ستر محکمه را هفته گذشته برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. بیشتر از آرزو غیاسی بشنوید.
با آنکه حکومت افغانستان علاقه داشت تا یکی از اعضای شورای عالی ستر محکمه زن باشد، اما ولسی جرگه انیسا رسولی نامزد پیشنهادی حکومت به این پست را تایید نکرد. انیسا رسولی روز چهارشنبه در کنار دیگر نامزدان برنامه‌های کاری اش را به ولسی جرگه تشریح کرد، اما نتوانست رای 50+1 را به دست آورد. در همین روز خلیل صدیق نامزد ریاست افغانستان بانک و سید یوسف حلیم نامزد عضویت در شورای عالی ستر محکمه از سوی ولسی جرگه رای اعتماد به دست آوردند. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه نتیجه رای نامزدان را چنین اعلان کرد.
محترمه انیسا رسولی، رای تایید 88، رای رد 83، نتیجه عدم تایید. محترم سید یوسف حلیم، رای تایید 103، رای رد 73، نتیجه تایید.
در این روز نصاب ولسی جرگه 193 بود که نامزدان می توانستند با به دست آوردن 97 رأی تایید موفق اعلان شوند. در این حال یوسف حلیم هنگام تشریح برنامه های کاریش گفت که در صورت کسب رأی تایید از ولسی جرگه جز عدل و انصاف چیز دیگری را قبول نخواهد کرد. خلیل صدیق که هفته گذشته از سوی رئیس جمهور به حیث نامزد ریاست افغانستان بانک معرفی شده بود، نیز برنامه های کاریش را به ولسی جرگه معرفی کرد و توانست رأی تایید به دست آورد. هیئت اداری ولسی جرگه از حکومت خواست تا هر چه زودتر شخص دیگری را به حیث نامزد شورای عالی ستر محکمه به این جرگه معرفی کند. از سوی هم شکری بارکزی یک عضو ولسی جرگه ابراز امیدواری کرد تا فرد دیگری که برای عضویت در شورای عالی ستر محکمه به این جرگه معرفی می شود نیز یک زن باشد.
10 سال تمام است ما حمایت میکنیم از یک زن که در شورای عالی قضا ستر محکمه باشد. بنابراین جفایی که امروز برقی خواهر ما در رای گیری صورت گرفت، ما امیدوار هستم رئیس جمهور بانوی دیگر معرفی کنه و این جفا دوباره برش صورت نگیرد.
در رابطه برای اعتماد نگرفتن انیسه رسولی از سوی ولسی جرگه، اعضای این جرگه نظریات مختلف داشتند. برخی گفتند که به انیسه رسولی از روی تعصب رأی دادن نشده و برخی دیگر از وکلا به این باور بودند که زن نیز میتواند عضو استر محکمه باشد. به اساس معلومات هیئت اداری ولسی جرگه، 21 تن از وکلای زن در نشست امروز این جرگه حضور نداشتند و به گفته این هیئت همین مسئله یکی از دلایل عدم تایید انیسه رسولی شده است. اینکه تصمیم بعدی حکومت در خصوص معرفی شخص دیگر به جای انیسه رسولی کی خواهد بود بعداً روشن می شود.
53 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای مهم را از همکارم زرغونه منگل بشنوید.
دومین مرحله نشست مذاکرات صلح با طالبان مصالح پس از ماه رمضان برگزار خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که معین سیاسی این وزارت شب گذشته در شهر مریگ پاکستان با نماینده های طالبان مصالح اولین گفتگوهای صلح را انجام داده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در کنار پیشبرد مذاکرات صلح با مخالفین مصالح، حکومت برای دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی قرار دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هدف شرکت در اجلاس گروه بریکس و اجلاس رهبران شانگهای امروز وارد اوفا مرکز جمهوری باشکورتستان شد. قرار است وی امروز با رهبران چین، بلاروس، هند، تاجکستان و آفریقای جنوبی دیدار کند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در ناروی برای اولین بار با ملاله یوسفزی برنده جایزه صلح نوبل ملاقات کرد. و یک محکمه در عراق امروز 24 نفر را به سزای اعدام محکوم کرد. مجازات دار به این افراد در رابطه با قتل دست جمعی حدود 1700 مؤسسه نیروهای هوایی عراق داده می شود که در ماه جون سال گذشته توسط داعش در اطراف تیکرت کشته شده بودند.
تشکر از زرغونه منگل و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید.
آینه روز ورزش.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله رقابت‌های تمرینی جهانی بازی نخست خود را در برابر هالند انجام دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها در اسکاتلند برگزار می‌شود اما به دلیل ریزش باران شب گذشته انجام نشد. تیم ملی کرکت افغانستان روز قبل تیم جرسی را با تفاوت 8 ویکت شکست داد. رقابت‌های تمرینی کرکت با اشتراک تیم‌های 14 کشور جهان برگزار می‌شود که در پایان تیم‌های 6 کشور با مسابقات جام جهانی کرکت را خواهند یافت. در سلسله رقابت‌های فوتسال جام رمضان رسانه‌ها امشب تیم مرکز رسانه‌ای پوهنتون کابل با تیم خبرنگاران آزاد بر رقابت می‌پردازد. سید علی کاظمی سخنگوی فدراسیون فوتبال به رادیو آزادی گفت که در بازی دوم تلویزیون 1 و آریانا با هم رقابت می‌کنند. آقای کاظمی افزود که در این مسابقات 16 تیم از رسانه‌های داخلی به هدف گرامی‌داشت از ماه مبارک رمضان اشتراک کردند. این چهارمین دور رقابت‌های فوتسال جام رمضان بوده که 3 دور آن در 3 سال گذشته برگزار شده است. و قرار است رقابت‌های والیبال زون مرکز افغانستان به زودی آغاز شود. یونس پوپالزی رئیس فدراسیون والیبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها به اشتراک 16 تیم والیبال از 9 ولایت کشور برگزار می‌گردد. آقای پوپالزی افزود که این رقابت‌ها به هدف رشد رشته والیبال و راهیابی تیم‌های برتر به لیگ برتر والیبال افغانستان برگزار می‌شود.
صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. در ادامه این ساعت رئیس جمهور به زور مندان در هرات یک هفته مهلت داد تا پول برق را بپردازند.
کسانی که من حیث زورمند پول صرفیه برق خود نپرداختند با اونها برخورد قانونی خواهد صورت گرفت و همچنان طبق حکم جناب رئیس جمهور اونها را به سارنوالی معرفی خواهم کرد.
وزارت صحت از مردم می‌خواهد که در صورت مشاهده نشانه‌های بیماری کانگو به شفاخانه بروند. اعراض و علائم این بیماری چیست؟
این مریضی به شکل حاد شروع میشه، سردردی، تب بسیار زیاد بلند است، کمردردی، درد مفاصل، درد بطن، دلبدی و استساقات، سرخ شدن چشم‌ها، گلو، همچنین به گلو و دهن نقاط سرخ‌رنگ در نزدیکی کام دیده میشه.
و صحبت داریم با یک آوازخوان افغان.
غم خوره عزیزم خدا می روان است، توکل به خدا کن که در بارش کلان است.
رئیس جمهور افغانستان به زورمندان در هرات که گفته شده سال هاست پول صرفیه برق خود را تحویل نکردند، یک هفته مهلت داده تا این پول را بپردازند. مسئولان اداره حوزه هرات برشنا میگویند که زورمندان در این ولایت 900 میلیون افغانی از این اداره قرض دارند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
گرچه گفته شده است که شمار از افراد زورمند 900 میلیون افغانی معادل 15 میلیون دلار آمریکایی از اداره حوزه هرات برشنا مقروضیت دارند، اما وحید‌الا کامرانی سرپرست ریاست حوزه هرات برشنا از افشای نام این افراد خودداری می‌کند. آقای کامرانی می‌گوید که این افراد چندین سال می‌شود حاضر نیستند تا صرفیه برقشان را تحویل کنند، حتی در بعضی مواقع کارمندان حوزه هرات برشنا را تهدید کردند.
تقریبا 900 میلیون افغانی پول است که ما بالای مشترکین برق هرات برشنا، ما بالای از اینا طلبات ما هست که در حدود میشه که 180 الی 200 میلیون افغانی اشخاص زورمند هستند که تا حالا کم از انرژی برق استفاده میکنن، اما صرفیه برق خودم پرداخت نکردن. که این 900 میلیون افغانی معادل با 15 میلیون دلار آمریکایی میباشه. در صورتی که ما بتانیم این طلبات حصول کنیم، تحصیل کنیم، چیز واضح است که روی عرضه خدمات برق‌رسانی ما بسیار تاثیرات مثبت خواهد داشت.
بدون بال این نگرانی ها، رئیس جمهور افغانستان طی فرمان به این افراد هشدار داده است در صورتی که تا یک هفته دیگر پول برقشان را پرداخت نکنند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند. احسان الله حیات، سخنگوی والی هرات می گوید به اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان، شمار از ادارات مختلف دولتی در هرات موظف شدند تا این مشکل را به زودی برطرف سازند.
کسانی که من حیث زورمند از مدت‌های مزید پول صرفیه برق خود نپرداختند، با اونها برخورد قانونی خواهد صورت گرفت و همچنان طبق حکم جناب رئیس جمهور که ما پیش خود داریم، اونها را به سالن والی معرفی خواهم کرد.
در همین حال نمایندگان مردم ایران در شورای ولایتی به خاطر حل این مشکلات با مقامات محلی اعلام آمادگی کردند. محمد اسکر انوری، یک از نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی:
ما من حیث نماینده های مردم کاملا در کنار اداره محلی هستیم و اجازه نمیدیم برای هیچ کسی که عواید بیت المال و یا عواید ملی را حیف میل بکنند در هر سطح و در هر مقام که باشند، مگر این که از سایه مسئولیت یا از سایه مسائل قدرت و امنیتی مثلا خود اداره محلی خارج باشند که به او دسترسی نباشند.
با این حال عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی قماندانی امنی هرات، اعلام کرده که نیروهای امنیتی تلاش‌های را روی دست خواهند گرفت تا افرادی که حاضر به پرداخت پول صرفی برقشان نیستند شناسایی و سپس به نهادهای عدلی و قضایی بسپارند.
ما به عنوان ازی که کسی زورمند در ولایت هرات ایج نمیشناسیم، هر کسی که مطابق به قانون و حکم مقام عالی ریاست جمهوری صرفی برق خود تحویل نکنه، ارگان های عدلی و قضایی و مقام محترم ولایت هرات رسما بر ما هدایت بدن. پلیس قوه اجرایی هست، توانایی کامل داریم در مرکز شهر و 15 واحد اداری ولایت هرات که وارد از ولسوالی ها هست، ما داخل اقدام بشیم و صرفیه برق مطابق به قانون جمعوری بکنیم.
خلیل احمد قاری‌زاده، سارنوال تحقیق امنیت عامه ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات، به این باور است کسانی که از فرمان رئیس جمهور افغانستان سر بزنند از یک سال تا پنج سال محکوم به حبس می شوند. رئیس جمهور افغانستان این فرمان را در حال صادر کرده است که گفته می شود چند قبل ریاست عمومی برشنا شرکت به خاطر عدم پرداخت صرفی برق از سوی زورمندان و شمار از تاجران در این ولایت به رئیس جمهور شکایت کرده بود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اما اگر
فکر میکنم که با اعمال توریستی
چه رقمی مرگومیر مادران
بچه ها تمریناتشون
سیپان ساشد که بر مسکی مدنی آوردن.
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
بیماری معروف به کنگو صحت مردم افغانستان را تهدید می کند. مقام های صحی می گویند که مریضان باید فوراً به شفاخانه بروند. ویدا برکی گزارش می دهد.
بانک نگرانی های وجود دارد که شاید ویروس تب خونریزی دهنده با سرعت در میان گروه های سنی مختلف در افغانستان انتقال کند، اما وزارت صحت این کشور میگوید انتقال فوری مریض به مراکز صحی میتواند از انتشار ویروس این بیماری در بین مردم جلوگیری کند. اخیراً گزارش های از تثبیت واقعات مثبت تب خونریزی دهنده و جان باختن تعداد از مبتلایان این بیماری و شمول پایتخت در برخی از ولایت های کشور به نشر رسیده است. مسئولان وزارت صحت میگویند که در گذشته هم واقعات مثبت تب خونریزی دهنده در کشور به ثبت رسیده و امسال نیز با تثبیت این مرض نزد بیماران اقدامات لازم روی دست گرفته شده است. دکتر وحید الله مایار سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی از مردم خواست تا در صورت مشاهده اعراض و علائم تب خونریزی دهنده نزد مریض وی را هرچه زودتر به مراکز صحی انتقال دهند.
این مریضی به شکل حاد شروع میشه، سردردی، تب بسیار زیاد بلند است، کمردردی، درد مفاصل، درد بطن، دلبدی و استفراغات، سرخ شدن چشمها، گلو و همچنان در گلو و دهن نقاط سرخنگ در نزدیک های کام دیده میشه. ضمناً خون جای تحت جلدی که جلد کبود میگردن در روز چهارم خون بینی میشه مریض، خون در ادرار دیده میشه، در مواد غایته و همچنان از بیره خون اثر دیده میشه.
ویروس تب خونریزی دهنده از طریق گزیدن یک نوک‌کنه یا تماس با خون یا ترشحات حیوان و انسان مصاب به این بیماری به شخص سالم انتقال می کند. محسن پدر یکی از مریضان است که پسرش از چند به این طرف به بیماری تب خونریزی دهنده مبتلا شده و همکنون در شفاخانه انتونی شهر کابل بستری است. وی از نحوه خدمات لابراتوارهای کشور انتقاد کرده می گوید که از نزدیک به 20 روز گذشته با پسر بیمارش سرگردانی های زیاده را متحمل شده است.
از چهارم روزه بیماریزی افتاد و ای را بردیم به کلینیکات، دوایش تاثیر نکرد. در پاکستان جواب داده که فراخ میکردک و خیلی تاو داشته و خونم میشیستک در قصابیستک و همونجا که گوسپند پوست کرده همی یک رقم کنه استک از امی گاو کیکنده بازی را کنده بس از امون مرض بخشی انتقال شده.
بر اساس معلومات وزارت صحت افغانستان در سال روان 10 واقعه مثبت تب خونریزی دهنده از میان 35 واقعه مشکوکان در ولایت‌های کابل، ننگرهار و هرات به ثبت رسیدند که از این میان 8 تن تا کنون جان دادند. از آقای مایار پرسیدم که کیها بیشتر در معرض خطر مبتلا شدن به این بیماری قرار دارند و ای گفت
چون این زیاد در مواشی خانگی مثل گوز، گوسفند و اینا میباشد، کسایی که زیاد با مواشی در تماس هستند، کارمندای مسلخ نظر هم میکنن، قصابا، دهقین و چوپان ها، اینا که با حیوانات که ای وایرس در خود داشته باشه و در تماس با افرازاتشان باشه، اینا که در مرض خطر هستن.
با این همه دکتر عبدالرحمن اکبری رئیس شفاخانه انتونی کابل در صحبت با رادیو آزادی روی تدابیر وقایوی این بیماری تاکید میکند. آقای اکبری میگوید کسانی که با پرورش، نگهداری و مراقبت از مواشی و حیوانات خانگی سر و کار دارند باید در حد لازم به نظافت فردی و محیط کارشان توجه نمایند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شاهد کپور هنرپیشه شناخته شده سینمای بالیوود با میرا راجپوت ازدواج کرد. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهیم گفت. اما حالا میپردازیم به تحولات ایران. مذاکرات روی رسیدن به یک توافق نهایی میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان با چالش‌های روبرو شده است. دیپلمات‌ها می‌گویند که ایران خواست‌های خود را بیشتر ساخته. جاوید نعیمی در این مورد گزارش می‌دهد.
دیپلمات های غربی میگویند پس از آن فضای گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان مقدر شد که ایران برخی خواستهای تازه را مطرح کرد. به گفته دیپلمات ها هیئت ایرانی در آخرین لحظات مذاکرات خواست تا تحریم های وضع شده از سوی سازمان ملل متحد روی برنامه راکتی این کشور و اسلحه متعارف برداشته شود. پیش از این تمامی تمرکز تهران روی تحریم های اقتصادی بود که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا وضع شده و اقتصاد ایران را زیانمند ساخته بود. سازمان ملل متحد روی برنامه راکت های بالستیک و تجارت اسلحه ای ایران برخی تحریم ها را وضع کرده و حالا تهران خواهان لغو چنین تحریم ها شده است. مهلت تعیین شده برای رسیدن به یک توافق هسته ای با ایران دیروز در حال به پایان رسید که نشست نماینده های شش کشور قدرتمند جهان با ایران تا ناوقت دوشنبه در ویانا پایتخت اتریش با احساسات به همراه شد. این دور مذاکرات از 27 جون در ویانا ادامه داشته است. در این میان یک دیپلمات غربی گفته که نشست جوانب ابراز خشم نه بلکه تبادل نظریه های داغ بوده است. در این میان جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز به خبرنگاران در واشنگتن گفت آنها بیشتر به کیفیت یک توافقنامه فکر می کنند. چیزی که مذاکره کننده ها روی آن تمرکز می کنند چگونگی یا کیفیت توافقنامه است، نه مهلت که کنگرس یا کس دیگر تعیین کرده باشد. از جانب هم عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید توافقنامه انگام معنای درست دارد که تمامی تحریم ها بر این کشور دور شوند. مقام های ایرانی همواره گفتند که هدف از لغو تحریم ها بر ایران به پایستادن اقتصاد این کشور است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این مورد میگوید
تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانک های ما احیا بشه.
ایران در کنار همه به این متهم است که از تندروان در شرق میانه حمایت میکند. گروه هایی که با اسرائیل، عربستان سعودی و شمار از کشورهای متحد غرب به جنگ متعارف مشغولند. در حالی که ایران تقاضاهایش را در جریان مذاکرات بیشتر ساخته، اما طور به نظر می رسد که نماینده های تهران برای رسیدن به یک توافق عجله ای ندارند. در نتیجه این موضع گیری ایران، مذاکره کننده های شش قدرت بزرگ جهان مجبور شدند تا برای بار سوم مهلت برای آن کشور را تا 10 جولای یعنی جمعه پیش رو تمدید کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
شنوندای عزیز، یک آوازخوان هم امروز مهمان ماست.
خدایا تا به کی، خدایا تا به کی، تنها
آوازخوان را بدون شک شناختیم. شکیب سوزان به کابل زنگ زدم و با این آوازخوان جوان و پر انرژی صحبت کردم. شکیب جان سلام، به برنامه ما خوش آمدی. در ابتدا برای شنوندهای ما بگو که عید بخیر نزدیک هست، چی کارهای نو و جالب روی دست داری؟
تشکر، زنده باشین. سلام بر شما و به تمام همکارای عزیزتون و به تمام شنوندهای نازنین که فعلا صدای ما رو میشنوند. ما هم از فرصت استفاده کرده یک آهنگ جدید و منتظر ساختیم برای تمام هموطنان عزیزم که برای رسانه ها دادیمش که انشاءالله برید نشر میشه و شما شاید بتونید از طریق یوتیوب یا سایت های دیگه اینترنتی را بتونید ببینید. آهنگ کاملا جدید، آهنگ فارسی است. تقدیم میکنم یک توفی ایدی و پیش از این تقدیم کردیم برای تمام دوستا.
بله خیبیا، یک بخش از این آهنگت را لطفا برای ما زمزمه هم بکن.
غم خوره عزیزم خدا میربان است، غم خوره عزیزم خدا میربان است، توکل به خدا کن که در بارش کلان است، توکل به خدا کن که در بارش کلان است، خدا جان مهربان است خدای عاشقان است، خدا جان مهربان است خدای عاشقان است، رمای زندگانی یک روز پایان است،
غمای زندگانی یک روز پایان است، غم مخوره عزیزم خدا مهربان است.
واقعا جالب است، در اینجا به عشق و عاشقی هم فکر میکنم اشاره شده. بله؟
بله دیگه، شیراز هم به حالت مردم عام و روزگار زندگی مردم و همچنان برای کسایی که عاشق هستن و از نام میتونن چیز کنن.
یک پیام داره در ما. یکی از علاقمندای صدای تو آهنگایت هستم شکیب جان. در چند آهنگ دیگه خودت هم به عشق و عاشقی خودت توجه کردی، اشاره کردی. چند بار عاشق شدی در زندگی؟
من تو دوستانم نمیتونه خواهد طبیعت زیباست، همین تمام زیبایی های خداوند خلق کرده قابل عاشق شدن هستن و آدم همیشه عاشق زیبایی هایی که خداوند خلق کرده میشه دیگه گاهی.
یعنی برای شنوندان نگفتی که چند بار شکیب جان؟
تو حالت انسان همیشه عاشق میشه بالای همینطور بگفتم بالای چیزهای خوب رو که خداوند خلق کرده. شاید دوسته نتونم که شاید شما خود و شما که من اصلا خود بیام من روزی که از خانه بریم در آن میریم یک گل بسیار مقبول میگیریم امور که از دل دوست داشتن خودش عاشق شدن است، اما که از صبح تا دیگر با فکرش میباشیم. زیبایی ها و خوبی هایی را که خداوند نتو در انسان ها خلق کرده ما قبول عاشق شدن هستم.
خب زیاد محافظه کار هستی، خب بیشتر اصرار نمیورزم، اما نگفتی برای ما که چند بار عاشق شدی. خب به هر حال شکیب جان، کدام آهنگت را زیاد دوست داری و یگان بار با خود او را وقتی که تنها می باشی زمزمه می کنی؟
من اولین آهنگ را که خونده بودم که شعرش را از جانم شخته بود، آهنگ زندگی هم به طرحهایی گذرشت و نگذرد، واقعا آهنگ را زیاد دوست دارم. باختر کمی آهنگ من با مردم معرفی ساخت و خاطرهای خوش دارم زیاد، پس خاطر زیاد دوست دارم.
خیلی بیا که یک بخش ای آهنگت را یک جا با شنونده بشنویم.
تشکر نموشید.
زندگیم تنهایی گذشت و میگذرد، زندگیم با تنهایی گذشت و میگذرد، با غم و درد و جدایی گذشت و میگذرد، با غم و درد و جدایی گذشتو میں گزارا، زندگیم وطن ہوئی گذشتو میں گزارا.
خب شکیب جان، چون فرصت ما بسیار کم هست، در آخر اگر بسیار کوتاه برای شنوندای ما یک خاطری بسیار جالب و فراموش ناشدنی تر در جریان آوازخوانی به علاقمندایت اگر قصه بکنی.
همیشه وقتی ما داخل افغانستان خوندیم بسیار مشکلات میباشه برادن در داخل افغانستان، چون امکانات کم است، چون پیشنا بسیار کم است. و طرف سالنگ رسته بودیم یک آهنگ سب میکردیم، ما بلند در بالا یک درخت چشته بودیم دیگه دوستا از پرانت برداری میکردن که یک درخت سرسداشت و متوجه نبودیم که در پایان امو دیخان چیزی کاشته بوده ای بچه ها اینفان بزاره یا سره زمینش بالا شده بودن، یک چوب گرفته دوید توش از یا خود در پایان بودم گریخ درمدم سر درخت ماندم که چوب خود از چند تا دن پایین زد و فکر کرد که آمدن چی میکنن کل درخت های من خراب خراب کردن. بزرگ تو گفتیم که ما کلپس هم بکنیم مدرس باست.
سلامت باشی شکیب جان عزیز، بسیار زیاد تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتی و در برنامه با ما شرکت کردی. سلامت باشی.
بازم از شما تشکر میکنم، از دادی زیبایتون، از شنونده های زیبایت که آبال صدای ما را شنیدن و ما را تحول کردن. تشکر. خدا حافظ.
خدا حافظ.
ولی افسوس این جوانی گذشت.
قصه و خاطرای شکیب سوزان را در وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. حالا می پردازیم در مورد قصه شاهد کپور. شاهد کپور هنرپیشه شناخته شده سینمای بالیوود با میرا راجپوت ازدواج کرد. شاهد و میرا برای نخستین بار در فیلم موسوم با هم آشنا شدند. جزئیات بیشتر در مورد کارهای هنری و ازدواج این دو تن در گزارش جاوید نعیمی.
دل ملا ہے عشق کرنے کے لیے بس اتنا سمجھ لیجئے ایک سے کرنا ہے یا گیارہ سے خود ہی طے کر لیجئے.
بیش از 12 سال است که در پرده سینمایی بالیوود نقش هنرپیشه اول را بازی می کند. 34 سال عمر دارد و در 3 سالگی از مادر اصلیش نیلما عظیم جدا شده است. پدر او پنکج کپور هم که یکی از هنرپیشه های سینمای بالیوود است، پس از جدایی با نیلما با سپریا پاتک ازدواج کرد. در آن وقت شاهد کپور ترجیح داد با پدرش بماند و سپریا هم تعهد کرد که این کودک را به خوبی پرورش دهد. شاهد راه پدر و مادر ناتنیش را دنبال کرد و در سال 2003 میلادی در فیلم عشق و عشق نقش اول را بازی کرد. بدنبال آن در فیلم فدا در سال 2004 میلادی با کرینا کپور در پرده ظاهر شد و سپس داستان عاشقانه شاهد و کرینا سرخط ساز برخی رسانه های هندوستان و جنوب آسیا شد.
تو پاگل ہو گیا ہو کیا؟ میں پاگل ہو گیا ہوں. جس جس سے تو میری زندگی میں آئی ہے میں پاگل ہو گیا ہوں. تمہیں دیکھا.
اما این داستان دیر نپایید و کرینا کپور با سیف علی خان هنرپیشه دیگر سینمای بالیوود ازدواج کرد. حالا شاهد کپور هم به مجردیش نقطه پایان گذاشته و با میرا راجپوت که در فیلمهای کم نقش بازی کرده ازدواج کرده است. شاهد میگوید هدف بزرگ زندگیش در کنار هنر خوش نگه داشتن میراست. مراسم رسمی عروسی آنها روز سه‌شنبه در دهلی برگزار شد و قرار است این زوج میزبان ستاره‌های بالیوود به تاریخ 12 جولای در ممبئی باشند. شاهد کپور در 27 فیلم نقش آفرینی کرده و چندین جایزه بزرگ را به دست آورده است. او در فیلم حیدر در سال 2014 میلادی برنده چند جایزه شد و به گفته خودش افتخار بزرگ برایش همین بود که این جایزه را از دست امیتاب بچن بزرگترین ستاره سینمای بالیوود به دست آورده است.
I'm going to announce the best actor.
All right.
Shahid Kapoor, Haida.
I couldn't have imagined a better person to get this award from, sir. Really, it's really an honor. It's a learning experience watching you in front of the camera every time and all the time.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. محمود نوشته که خواهان تأمین صلح در سر تا سر افغانستان است. زکریا از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته که به امنیت کشور توجه کنند و عظیمی از چیزی که بلند رفتن قیمت‌ها در ماه مبارک رمضان در بخش‌های مختلف افغانستان خوانده شکایت کرده و از مسئولان خواسته تا به این مشکل جدا توجه کنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و روی همین موجها از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. در فرصت اندکی که به پایان این ساعت خبری باقی است، مرور دوباره به مهمترین مطالب این برنامه. برگزاری یک نشست دیگر نماینده های حکومت افغانستان و طالبان پس از ماه مبارک رمضان باز هم در اسلام آباد. وزارت خارجه افغانستان تایید می کند. رد اولین نامزد زن برای شورای عالی ستر محکمه افغانستان انیسه رسولی از ولسی جرگر رأی اعتماد نگرفت.
وزارت صحت عامه افغانستان از مردم می‌خواهد که در صورت مشاهده نشانه‌های بیماری کانگو به شفاخانه بروند. تب، سردردی استفراغ، خونریزی و کمبودی جلد از علائم این بیماری خوانده شده است. تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستید. در همین جا رسیدیم به پایان این ساعت خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم باشید.
من احمد جکفر احمدی دوستانو در کابل په وخت مزدیګر شپږ بجې سوې د ازادي رادیو مزدیګرنی خبری مجلې ته موزه فریبا ظاهر ارکلی کوم. په دې پښتو نیم ساعته خبری مجلې کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو په اړه راپورونه او خبرګونونه لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان ولسی جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره یوازینی ښځینه کاندید ته د باور رایه ورنکړه. د نورو مطالبو